للدنيا يتلو آيات
مهمترین رویدادها از رونمایی 8 محصول رسانه ای آستان قدس رضوی در مشهد مقدس تا میهمانی لاله های بی نشان تازه تفحص شده در مرز شلمچه. و زن تراز انقلاب اسلامی و نقش آن در تحقق تمدن نوین اسلامی به عنوان گفتگوی خبری امروز با حضور دکتر عطیه مقدمفر استاد دانشگاه. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام میکنم به شما همراهان محترم اخبار قرآنی سیما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو قرآن که افتخار حضور داریم امروز صبح آدینه در خدمت شما باشیم. دعوت میکنم حدود نیم ساعت من و همکارانم رو در این بخش خبری همراهی بفرمایید. امروز روز میلاد با سعادت در درخشان مهر و عاطفه پرستار زخم‌های به خون نشسته قیام دشت نینوا، ولادت قهرمان فصاحت و بلاغت، مظهر مهربانی و عطوفت، عقیده بنی هاشم، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
در این ایام مبارک پروردگار گوهری به خانه امامت هدیه داد که وجودش تجسم واقعی صبر است. از عرش الهی میباره قلب همه عالم امشب ترانه یا زینب داره. زینب یعنی صبر و استقامت، یعنی مقاومت.
کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود.
مادرت آسمان خوبی ها، پدرت از اهالی بالا، ای که شاگرد عشق تو آدم، ای هوادار عشق تو حوا.
زینب با صبوری و بصیرتش راه و رسم عزت یافتن انسان را ترسیم کرد.
قیلت العرب زینب زینب
زینب عظمت شکوه رو ایشون از حضرت امیرالمؤمنین به ارث میبره. میبینیم از مادرشون اون عفت، اون حیا، اون حجاب، از برادرشون آقا و مولامون امام مجتبی علیه السلام صبر رو به ارث میبرن، از برادر بزرگوارشون هم نفسشون آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام اون مسئله شجاعت هست.
خورشید عشق شب بانوی وفا، بانوی غیرت، بانوی عفت.
رونمایی از 8 محصول رسانه‌ای آستان قدس رضوی در مشهد مقدس، افتتاح استودیو رادیویی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، نرم افزار حرم مجازی، کتاب اطلس جغرافیایی آستان قدس رضوی و مستند 15 قسمتی از تاریخ شفاهی آستان قدس از جمله این محصولات است. دیدار وزیر امور خارجه با مراجع اعزام تقلید و علمای حوزه علمیه قم، آیات اعزام مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی و سبحانی در گفتگو با آقای امیر عبداللهیان بر اهمیت دیپلماسی منطقه‌ای اشاره کردند. نشست مدیر حوزه های علمیه کشور با مسئولان نهادهای حوزوی و فرهنگی استان یزد، آیت الله عرافی در این گرده همایی با بیان اینکه بیش از 40 طرح ویژه تحولی برای این مدارس طراحی شده است، از تدوین برنامه جامعه 5 ساله حوزه های علمیه یزد خبر داد. رونمایی از آزمایشگاه هوش مصنوعی علوم اسلامی و انسانی در شهر مقدس قم. این آزمایشگاه دیجیتال مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور از روز گذشته با بارگذاری بیش از 35 سرویس هوشمند فعال شد. رقابت قرآنیان استان خراسان شمالی در بجنورد، چهارمین جشنواره بین المللی قرآن و اطلاعات حوزه‌های علمیه با رقابت 126 شرکت کننده در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل و اذان برگزار شد. 200 نفر از خانواده‌های معزز شاهد و ایثارگر این استان هم در مسابقات قرآن و اطلاعات بنیاد شهید رقابت کردند. و میهمانی لاله‌های تازه تفحص شده پیکر 58 شهید والا مقام که به تازگی در مناطق عملیاتی فکه شرق دجله و حاشیه رودخانه اروند کنار تفحص شده بودند، روز گذشته از مرز بین المللی شلمچه به میهن اسلامی بازگشتند. امروز میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها الگوی کامل برای بانوی مسلمانه، اما به راستی زن تراز انقلاب اسلامی چه شاخصه‌هایی داره و نقش اون در تحقق تمدن نوین اسلامی چه میتونه باشه؟ برای بررسی این موضوع میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم دکتر عطیه مقدم فر، استاد محترم دانشگاه. خانم دکتر سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز شبکه قرآن و معارف اسلامی. میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا رو تبریک عرض میکنم خدمتتون.
ما هم متقابلا به شما
سلامت بشین. ان شاء الله که تمام زنان مسلمان انقلابی رهرو راه ایشون باشه ان
شاء الله. خانم دکتر، خطی که نظام اسلامی ما دنبال میکنه رسیدن به تمدن نوین اسلامیه و خب تا این سالها کارهایی هم براش انجام شده. به مناسبت حالا میلاد امروز ما میخواییم بررسی بکنیم که زن تراز انقلاب اسلامی چه نقشی میتونه داشته باشه برای رسیدن به این تمدن نوین اسلامی.
درست.
ابتدا میخوام در خصوص تمدن نوین اسلامی صحبت بکنیم و بعد کم کم وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب با آغاز بعثت نبی اکرم صلوات الله علیه، ریشه های تمدن اسلامی شکل گرفت. تفاوتی که این تمدن با تمدن های دیگر داشت، تمدن های دیگر غالبا با شکل گیری سیاسی و اون عملیات نظامی همراه بود که رشد می کرد و در واقع آغاز به کار می کرد، ولی تمدن اسلامی یک تمدنی بود که با فرهنگ نو، با کلام نو آغاز به کار کرد، اون هم در منطقه‌ای که مردمش به لحاظ فکری همونجور که مستحضر هستین بسیار در درجه پایین قرار داشتن در اصل جاهلیت. و نبی اکرم در این سالها بسیار مجاهدت کردند و با استمداد الهی تونستن که تمدن اسلامی رو در جزیره عربستان شکل بدن. خب با توجه به اینکه دین اسلام خاتم تمام ادیان الهی هستش، باید رسالتش نظام سازی باشد، تمدن سازی باشد، فرهنگ سازی باشد که بتواند در جوامع دیگر حرف داشته باشه و در جوامع دیگر انسان ساز باشه. خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی میدونید که قطب ارزش‌های دینی و معنوی اسلامی ایران شد، یعنی در سطح جهان ایران به عنوان قطب ارزش‌های معنوی معرفی شد. پس لاجرم باید ایران و نظام جمهوری اسلامی این تمدن نوین اسلامی رو در سراسر جهان نشان دهد و اون گفتمان سازی رو در واقع پیش بگیره.
خانم دکتر، یه تمدن اسلامی داریم، یه تمدن نوین اسلامی داریم. میخوام جهت افتراق این دوتا رو هم یه اشاره بهش داشته
باشید. در ادامه انشاءالله میرسیم.
انشاءالله.
خب تمدن نوین اسلامی که عهده‌دار اون جمهوری اسلامی هست، الان در شرایطی قرار گرفته که بیش از قبل این بسترها براش آماده شده. چرا؟ به خاطر اینکه شما شاهد این هستید در سطح جهان نابسامانی‌های فرهنگی شدیدی جوامع غربی باهاش روبرو هستن، خودشون اذعان میکنن، خود اندیشمندان غربی، که ما با سه مشکل روبرو هستیم و در سه حوزه رو به افول هستیم و اذمحلال. اون سه حوزه چی هست؟ یک، خودشون میگن فامیلی، خانواده. دو، اسکول، مدرسه. و سوم، چرچ، کلیسا. یعنی در سه حوزه خانواده، دین و جوان اینها خودشون تأکید دارن که رو به زوال هستن. پس به لحاظ زمینه ای ما در برهه ای از زمان قرار گرفتیم که جوامع تشنه یک فرهنگ فطری جامع مثل گفتمان اصیل اسلامی هستن و نقش زن در این تمدن نوین چه میتونه باشه؟ خب ما در این شرایط نیازمند به تربیت کسانی هستیم که در مکتب اسلامی رشد کرده باشن. شما خودتون مستحضر هستید، اولین نهادی که در واقع انسان سازی میکند نهاد خانواده است، در رأسش زن هستش، یعنی زن هستش که عهده‌دار تربیت هست. لذا به خاطر همین هست که الان ما مورد هجمه شدید فرهنگی از سوی غرب هستیم در حوزه نهاد خانواده، به ویژه زن و نقش مادری. لذا بحث زن و خانواده مهمترین و کلیدیترین عنصر در تحقق تمدن نوین اسلامی هست. حالا معیارهای این زن چه میتونه باشه؟ ببینید شما در طول تاریخ ما سه نمونه و سه الگو، سه مدل زن دیدیم. یک زنی که غالبا در الگوی شرقی اون هست، شما در فیلم های کره ای هم مشاهده میکنید، زنی که در واقع در حاشیه است، زنی که در واقع بی نقش هست در تاریخ سازی، این یه نمونه زن هست. یه مدل زن غربی ما دیدیم، زنی که در واقع جنسیتش بر شخصیتش بر انسانیتش میچربد، زنی که در واقع در خدمت سرمایه‌داری جدید قرار داره. اما الگوی سوم زن که انقلاب اسلامی به تاریخ ما نشون داد، به تمام جهانیان نشون داد، زنی است که انسان سازه، تمدن سازه. همون شیرزنانی که در دوران دفاع مقدس ما دیدیم، در دوران انقلاب دیدیم که نقش آفرینی کردن، این زن دیگه نه زن اقواگر غربی است و نه زن در حاشیه شرقی، بلکه زنی است که کاملا در متن، نه در حاشیه، زنی است که به جای اقواگری معذرت میخوام هدایتگره، انسان سازه. ما با این زن روبرو هستیم. وقتی که شما میفرمایید زن تراز در تمدن نوین اسلامی، مرادمون همین زن الگوی سوم، زن که در مدل سوم من خدمتون عرض کردم. حالا میریم سراغ شاخصه ها و معیارهای این زن، که این زن در این عصری که ما زندگی میکنیم چه ویژگی هایی باید داشته باشه، چه شاخصه ها و معیارهایی داشته باشه. اولین شاخصه ای که این زن باید داشته باشه و بهش توجه بشه، بحث خیشتنداری و اجتناب از تجملات هست. ما در دنیای زندگی میکنیم که مملو و از مدگرایی ها، رفاه زدگی ها و تجملات. زنی که الگویش خانم حضرت زینبه صدیقه طاهره هست، نمیتواند به دنبال تجمل گرایی و رفاه زدگی بره. چون ما در تحقق تمدن نوین زنی متعالی میخواییم و اینها منافات داره، اینکه زن متعالی دنبال این قضایا باشه. شما در بیانیه گام دوم انقلاب ملاحظه میکنید حضرت مقام معظم رهبری میفرمایند ما بایستی برای رسیدن و نیل به اون تمدن نوین بسترسازی هایی رو انجام بدیم، زمین سازی هایی رو محقق کنیم. یکی از مؤلفه های زمین ساز سبک زندگی اسلامیه. خب مهمترین رکن و مهمترین نهاد در این اجرای در واقع سبک زندگی اسلامی نهاد خانواده و زن هست. زن هستش که میتواند زن سبک زندگی اسلامی رو در جریان قرار بده.
بله، خب خانم دکتر شما یه اشاره کردید ابتدای صحبتتون به غرب و حالا زنانی که در غرب زندگی میکنن و اون دیدگاهی که در اونجا وجود داره. من میخوام برگردم به اون سوالی که ابتدای کلامتون ازتون پرسیدم در خصوص تفاوت تمدن نوین اسلامی و تمدن اسلامی، و حالا ما یه تمدنی هم داریم که در خصوص حال صحبت های شما تمدن غربی. تفاوت این در واقع مدل نوع تمدنی که تعریف متفاوتی ازش شده در دنیا برای ما بفرمایید. من که بعضی از افراد خب تمدن نوین رو با تمدن اسلامی، تمدن نوین اسلامی رو با تمدن اسلامی با هم ممکنه جهات افتراقش رو ندونند. میخوام یه اشاره کوتاهی به این داشته باشیم، بعد برگردیم به همون صحبت حضرت عالی که در خصوص زن تراز انقلاب اسلامی صحبت کردید.
تمدن نوین اسلامی در واقع تفاوتش با تمدن اسلامی هستش که تمدن اسلامی همون تمدنی است که از زمان پیامبر شکل گرفت و در واقع احکام و اصول و کاربرد در واقع مسائل کاربردیش بیان شد.
بله.
ولی تمدن نوین اون چیزی هستش که در عصر جدید ما باهاش روبرو هستیم که همون بحث گفتمان سازی است. یعنی الان ما باید در واقع اسلام رو در قالب یک گفتمان انقلابی،
بله،
یک گفتمانی که در واقع غلبه پیدا کند بر سایر گفتمان ها مثل گفتمان های غربی به کل جهان صادر کنیم. الان
در واقع یک نوع پیشرفت همه جانبه هست.
بله.
در تمدن نوین،
بله، در تمدن نوین ما تمام افراد رو نیازمند هستیم که مشارکت اجتماعی داشته باشن. یعنی ما هم زن فعال داریم، هم جوانان فعال نیازمند هستیم و تمام ارکان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی باید در خدمت تحقق این تمدن باشند. چرا که ما میخوایم انقلابمون رو و در رأس اون اسلام رو صادر کنیم. ما اگر نظام سازی و گفتمان سازی نداشته باشیم نمیتونیم استیلا پیدا کنیم در کل جهان. الان جهان تشنه مبانی و معارف اسلامی است. با توجه به صحبت‌هایی که کردم و گفتم عرضی که خدمتتون، الان در حوزه خانواده غرب دچار مشکل شده. یعنی اون راهکارها و اون تمدنی که داشته رو به اضمحلاله. نیازمند این هستش که اون معارف اسلامی تزریق بشه در جوامع و بدون بسترسازی، بدون گفتمانسازی ما نمیتونیم موفق باشیم در این عرصه.
اتفاقا برای این بسترسازی باید از خانواده شروع بکنیم و رکن اساسی خانواده زن هست که باید در تراز انقلاب اسلامی باشه که بتونه مؤثر واقع بشه و در واقع در این جهت حرکت بکنه.
حالا معیارهای این زن در ادامه خدمتتون عرض کنم. یکی از معیارهای مهم زن تراز انقلابی اسلامی نقش تربیتی زن هست، نقش تبیینی زن هست،
همسرداری زن هست،
همسرداری و در واقع بحث تربیت فرزند بسیار حائز اهمیته. یعنی یکی از مهمترین رسالت‌های زن انقلابی مسلمان بحث تربیت هستش. یکی از معانی و مفاهیم تربیتی که در قالب علم تربیتی ذکر میشه مهارت مدیریت رنج و سختیه.
بله.
یعنی یک مادر مسلمان باید مخاطب و فرزند خودش رو طوری تربیت بکنه که این فرزند بتواند در مواجهه با سختی ها و مصائب به خوبی اون رو مدیریت کنه.
خانم دکتر، الان در خصوص تربیت فرزند صحبت کردید، خب یک مقدار این مسئله الان در جامعه ما سخت شده.
بله.
به خاطر به هر حال فضای مجازی و اتفاقاتی که در اجتماع داره میفته، شاید کنترل فرزندان یک مقدار سخت شده باشه برای خانواده ها. شما چه راهکاری برای این مسئله دارید؟
ببینید، ما با توجه به اینکه میبینیم نسل گذشتمون تو این بحث مدیریت بحران خیلی بهتر عمل میکردن، یکی از عللش میتونه همین فضای مجازی باشه.
بله.
و البته تربیت مادرانه ای که صورت میگیره. ما حالا شما ممکنه بگید که ما در نسل قبلمون به خاطر همعصری با دوره دفاع مقدس، خب بالاخره زنانی دیدیم که بسیار مقاوم بودن در قبال بحران ها و مسائل. بله، این درسته. یا مثلا رفاهی که الان هست در زمان گذشته نبوده، خب این خودش مؤثره برای اینکه فرزند شکننده بشه در قبال حوادث. ولی مهمتر از همه اینها نقش مادر هستش. مادر میتونه این مدیریت بحران رو در واقع به فرزندش آموزش بده. حالا رسانه ها خیلی در واقع مؤثر هستن، ولی چه کسی میتونه کنترل کنه در خانه این قضیه رو؟ چه کسی میتونه بحث تربیتی رو عهده‌دار بشه؟ مادر هست. مادری که خودش تربیت شده یه مکتب اسلام باشه،
الگو میتونه بگیره از حضرت زینب سلام الله علیها.
حضرت زینب در واقع پرورش یافته صدیقه طاهره هست و طوری تربیت شده که در مقابل این همه مصائبی که واقعا ما بعد از ایشون این مصائب رو ندیدیم و نخواهیم دید، چنان استقامت دارن و چنان محکم می ایستن که حتی از ایشون میپرسن چگونه این حوادث رو دیدیم، میگن ما رأیت الله جمیلا.
خانم دکتر، شاخصه مهمی که حضرت زینب سلام الله علیها داشتن با توجه به اینکه امروز هم ولادت ایشون هست که میتونه در واقع زنان ما میتونن تأثی بگیرن از اون شاخصه و الان در دوره کنونی ازش استفاده بکنن، یکی دو مورد رو بهش اشاره بفرمایید.
به نظر بنده اون درجه والا و اطلاع و استقنای روحی و معنوی حضرت زینب هست، چیزی که ما در واقع خلأ توش داریم و نیازمند افزایش در واقع اون غنای روحی در زنانمون هستیم. بانویی که به لحاظ معرفتی، به لحاظ شناختی و به لحاظ در واقع عبادی و معنوی رشد پیدا کرده میتواند فرزندی را پرورش بدهد که در واقع بتواند اون فرزند در آینده انسان ساز باشد. یکی از ویژگی های خاص حضرت زینب در واقع همین اعتلاء روحی و استقنای معنوی ایشون بود که در برابر این همه مصائب محکم ایستاد، مقاوم بود و عزت اسلامی رو نشون داد که چطور میتونه یک زن مسلمان عزت اسلام رو در سراسر جهان به نمایش بگذاره، چگونه استقامت کنه و نه تنها به زنان بلکه به مردان ایشون آموخت که چگونه میتوان سبب استعلای دین و شریعت شد. علاوه بر این مسئله، بحث در واقع ولایت محوری و تکلیف مداری حضرت زینب هست. یه نکته خیلی مهم این هستش که زنان ما باید بدانند که تکلیفشون چیست، یعنی تشخیص تکلیف در این عرصه زمانی بسیار حائز اهمیت هستش. اولا زنان ما باید درست تشخیص تکلیف بدن، ثانیاً یک برنامه ریزی رو داشته باشن که این در واقع تکلیفشون به نتیجه منتهی بشه، یعنی نه اینکه ما بگن که ما فقط ملزم هستیم که تکلیفمون رو انجام بدیم نتیجه هرچی که شد. باید حرکتی که میکنن به هنگام باشه،
حضور به هنگام در بزنگاه های مختلف در جامعه
به موقع باشه، بصیرانه باشه. یکی از ویژگی های خاص حضرت زینب بصیرت ایشون هست. بعضی ها فهم کنن بصیرت خاصه مردانه، خیر، زنان ما هم باید بصیر باشن و به موقع حرکت کنن. امیرالمومنین میفرماید علل عاقل ان یکون بصیرن به زمانه، عاقل باید موقعیت زمانها و مکانها را تشخیص بده و بر اساس موقعیت زمانی بهترین عملکرد را اتخاذ کنه. حضرت زینب میتونست در واقع دوران اسارت لب به سخن باز نکنه، بذارن بعد از زمان اسارت، ولی میبینید اون شرایطی که حضرت زینب درش قرار گرفت و اون در واقع موقعیت های مکانی و زمانی، ایشون دیدن که اگر تو اون جریان در اون زمان ایراد خطبه نکنن، روشنگری نکنن، قطعا اگر بعدش بهش بپردازن نمیتوانن موفق باشن و تأثیر گذار باشن. شما در طول تاریخ حمایت ها و براءت های دیرهنگام رو دیدید که چقدر ضررهای غیر قابل جبرانی گذاشته. الان یکی از موضوعات و چالش هایی که زنان ما روبرو هستن بحث فرزند آوری هست. فرزند آوری یکی از رسالت های زنان ما حالا بوده و الان بیشتر هست. به قول مقام معظم رهبری، فرزند آوری هنر زنه، فرزند آوری که همراه با تربیت اسلامی باشه، این خیلی حائز اهمیت هست. پس زن مسلمانی که میخواهد در تراز تمدن نوین اسلامی باشه باید تکلیفش رو به موقع و به هنگام تشخیص بده،
دارای بینش سیاسی و اجتماعی هم باشه و حالا که بتونه اینها رو در واقع بگنجونه در اون تربیت فرزند که قرار تحویل جامعه بده.
درست. و یکی دیگر از معیارهای زن در تراز تمدن نوین اسلامی قطعا علم محوری زن هست. زنی که شناخت لازم و در واقع درک لازم و مطالعه کافی رو ندارد، قطعا نمیتواند موضع گیری صحیحی رو هم داشته باشه و همچنین موضع گیری صحیح رو به فرزندانش انتقال بده، به خانواده انتقال بده. در واقع مقام معظم رهبری هم بارها و بارها تأکید کردن به بحث علم آموزی زنان. در حقیقت بزرگترین و اولین مشارکت در واقع اجتماعی زن، اگر بخوایم در واقع رتبه بندی قرار بدیم، بحث علمی هست، یعنی شرکت در مجامع علمی و علم آموزی زنان میتونه مهمترین مشارکت اجتماعی زنان باشه.
خب دکتر، بعد از چند سالی که از پیروزی انقلاب داره میگذره، شما فکر میکنین چقدر این امر تحقق پیدا کرده و اگر حالا جا داره که بعدن کم کم بهش برسیم و بعدن تحقق پیدا بکنه، آسیب شناسی شما در این خصوص چیست؟
الحمدلله ما خدا رو شاکریم که بعد از پیروزی انقلاب زنان ما رشد بسیاری هم در حوزه علمی، در حوزه در واقع اجتماعی، سیاسی، ورزشی داشتن و این پیشرفت زنان ما بعد از انقلاب اصلا قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست. شما در سال 55 میبینید که دو سال مونده به پیروزی انقلاب 6% زنان ما فارغ التحصیل و دانش آموخته دانشگاه هستن. الان یه چیزی حدود 50% زنان ما دانش آموخته دانشگاه هستن.
الان خانم دکتر چقدر این زن تراز انقلاب اسلامی چقدر فاصله داره برای رسیدن به اون تمدن نوین اسلامی که موضوع بحثمون هست؟
در این حوزه های علمی خدا رو شکر گفتم خدمتتون رشد زیادی داشتیم، منتها به نظر من آسیبی که الان متوجه زنان ما هست بحث سبک زندگی اسلامیه. با توجه به حجمه های دشمن نسبت به نهاد خانواده داشته، ما شاهد این هستیم که دختران ما و زنان ما متاسفانه در سالهای اخیر بسیار در ورطه در واقع غربی گرایی افتادن و فاصله گرفتن با اون سبک زندگی اسلامی. ما الگوهایی مثل زینب کبری، فاطمه زهرا و زنان شیردل دوران دفاع مقدس داریم و به نظر من این قضیه قطعا متأثر از رسانه های ماست. متاسفانه رسانه های انقلابی بعد از انقلاب تو حوزه زنان و خانواده اون جوری که شاید و باید بایسته این حوزه هست نتونستن فعالیت کنن و بسیار ما خلع داریم. ما میتونیم بحران هویت زن در غرب رو به دختر جوانمون نشون بدیم که گمان نکنه زن در یک ویترین خیلی خوب و زیبا قرار گرفته و همه چی اونجا گل و بلبل هستش در غرب و اینجا حالا شاهد مشکلات هست. خیلی بحران هویت در زن چیزی که الان مشکلی که زنان غرب دارن، افسردگی هایی که در واقع این نتیجه این در واقع مشکلات باش رو برو هستن، این رو به دختر جوان ما رسانه ها هستن که باید نشان بدن. رسانه ما باید نشان بدهد زنی که در دوران دفاع مقدس اونچنان نقش آفرینی کرده چه ویژگی هایی داشته.
بله خانم دکتر، اگه بخوایم صرف یک دو دقیقه این بحث رو جمع بندی بکنیم، نکات مهمی که حضرت عالی فکر میکنید که باید بهش اشاره بکنید رو خیلی کوتاه بگید ما بشنویم.
ببینید، زن در 4 نقش در واقع ظهور پیدا میکنه و ایفای نقش میکنه. یکی دختری هست،
بله.
دوم در واقع همسری، سوم مادری و چهارم مسئولیت اجتماعی. زن تراز انقلاب اسلامی زنی است که ابتداعا در اون 3 حوزه اول، بله، و اون چیزی که مربوط به نهاد خانواده هست موفق باشد تا بتواند مسئولیت اجتماعی رو هم به خوبی ایفا کنه. زنی که در نهاد خانواده موفق نباشد قطعا مسئولیت اجتماعی رو هم به خوبی نمیتواند ایفا کنند. البته این قضیه که بعضی ها فهم کنند منافاتی وجود داره بین این دو، خیر، زن میتواند، یعنی زن تراز انقلاب اسلامی بایستی همان گونه که به حفظ کیان خانواده میپردازه، همان گونه که خانواده محور هست، همان گونه هم وظیفه شرعی خودش بدونه که مسئولیت اجتماعی باید داشته باشه، بی تفاوت نسبت به جهان اسلام نباشد. این همان زن تراز انقلاب اسلامی است.
بله، به هر حال ما الگوهای کاملی در جهان اسلام داریم و میتونیم اونها رو برای خودمون مد نظر قرار بدیم و از اونها استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم بهتر در اجتماع حضور پیدا بکنیم، نقش محوری در خانواده داشته باشیم، تربیت صحیح فرزند داشته باشیم، بتونیم خیلی موفق در این زمینه عمل بکنیم و کم کم بتونیم برسیم به اون تمدن نوین اسلامی. و جمله پایانی شما یک دقیقه دیگه
ان شاء الله که ما بتونیم در مسیری که خانم حضرت زینب به جهانیان نشون دادن و ترسیم کردن، عزت یک زن مسلمان رو در اون مسیر به درستی قرار بگیریم و بتونیم به توقع در واقع تحقق تمدن نوین اسلامی کمک کنیم ان شاء الله.
ان شاء الله. از حضور شما در این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. باهاتون خداحافظی می‌کنم. از شما بینندگان عزیز و ارجمند و شنوندگان محترم رادیو قرآن هم بسیار سپاسگزارم که در این برنامه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که بتونیم همگی با تعصی از ائمه معصومین علیهم السلام زندگی بهتر توام با عاقبتی خوش برای خودمون رقم بزنیم. باهاتون